خیلی خوب میتونه اصول رو حل باشه.
اون قضیه هم آقای پرس حساب کرده
بود. بله صد از جدا از اون مسائل فنیش که فوق‌العاده است بی‌نظیره، ولی از این لحاظ که میتونه آورده مالی خیلی خوبی هم اصول رو حل باشه. من بکنم از این لازم پرس
شما خودت
حساب
چند سال تو فوتبال پایه کار میکنی؟ تا حالا مثلا مدیر باشگاه اومده با شما صحبت بکنه آقا بازیکن جوان که بتونه آینده باشگاه ما رو تضمین بکنه؟ اصلا همچین چیزی تو فوتبال با اتفاق میفته؟ سالات سری تو فوتبال پایه کار میکنی، تیم بازیکن بزرگی رو تونستی تربیت بکنی، تو این قضیه تعاملی صورت میگیره بین مربیان رده پایه؟
نه من الان آقا فوزه خیلی وقت کار نکردم دیگه تو فوتبال پایه، حالا بعد از اینکه از راهن اومدم بیرون یا یه سر تیم ملی
نه مدرسه فوتبالی که میدونم شما آکادمی
خب
دارید
تو صد
نمیان
مثلا که ورود
یعنی مدیرا نمیان تو این قضیه اصلا
نه خب اون دیگه خودشون با آکادمی خودشون رو دارن، بعد از آکادمی خودشون بیارم. الانم یه بحثی آقای نکیسا کردن گفتن که AFC یه فرمتی داره میده که 8 تا 12 تا بازیکن از آکادمی بعد وارد تیم بزرگسال بشه. این دقیقاً به نظر من یه صحبت حرفه‌ایه که تمام دنیا، من فکر کنم الان سیتی لیست خریداشون رو کنید، سیتی فقط یه بازیکن فکر کنم احتمال داره بخره و انقدر اینا از آکادمی‌هاشون خوب استفاده میکنن و نحو احسن استفاده بله. میکنن تا دیگه مشکل اینچنینی پیدا نمیکنه و فرپلی مالی رو به خوبی میتونن رعایت کنن.
آقای دکتر نکیسا، من برای اینکه حالا خیلی هم مصدق اوقاتشون هستم، صحبت پایینی شما رو هم بشنویم، بازم برگردیم به لیگ برتر کشورمون و حالا به طور مشخص تیم ذوب‌آهن شرایطی که دارید و در نقل و انتقالات عملکردتون بر چه اساسی بوده، نه که بگم چه بازیکن داری گرفتید، بر چه اساسی بازیکن میگیرید؟
ما بازیکن گرون قیمت نمیگیریم آقای ابوفاضلی، بازیکنی رو میگیریم که آقای ربیعی به عنوان سرمربی چه به لحاظ قیمتی که تو ترانسفر مارکت هست، چه قیمتی که به حال وجود بله. داره. ما یه سقفی داریم، بودجه ذوب‌آهن مشخصه و بسیاری از مدیران عاملی که چند روز پیش من باشون جلسه داشتم در راستای بحث حرفه‌ای سازی، مدیران عامل باشگاه دیداری با آقای وزیر محترم داشتن، آقای کیومرث هاشمی و جناب آقای تاج و دیگر عزیزان
بله.
اونجا هم اعلام کردیم که واقعا سعی کنیم از بازیکنان گرون قیمتی که سقف کاذب رو دارن و دارن به یه قیمت‌های کاذب میرسن بله. اونها رو ازشون دوری بکنیم و بریم به سمت بضاعت سالاری، یعنی امسال ایشالله لیگمون سالی باشه که پدیده های زیادی توش معرفی بشه از تیم های مختلف. این من فکر میکنم یک رنسانسی باشه آقا ابوفاضلی که امسال ایشالله امید خدا جوانهایی که همیشه فکر میکردن که در پس پرده هستن و دید کارشناسانهی روشون نیست، امسال دیده بشن و یک عرصهی باشه برای رشد و نمو و این عزیزان.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر نکیسا، مدیر عامل محترم باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، سپاس از اینکه روی خط برنامه اومدید.
خواهش می‌کنم، به خدا میسپارم شما.
متشکرم آقای میرزاییان، ما با شما هستیم و آقای آشیانی. الان فکر می‌کنید که مهمترین نکته و اصلی که باید در تیم‌های کشورم بجز بقایس مالی رو عرضه می‌کنم، اون که دیگه سختی داره مشخصه، مهمترین نکته و نکاتی که باید در بحث جذب بازیکن رعایت بشه چه نکاتی می‌تونه باشه؟
جوابه اول من از خدمتتون بگم واجب صحبتی که خود شما با آقای آشیانی داشتید، ما بدونیم فوتبال مخصوصا فوتبال ایران واجب بیشتر صحبت می‌کنیم، هیچ بازیکنی بزرگتر از یک باشگاه نیست و اگر ما بخوایم این رو به باشگاه بزرگ، ما باید یک مقدار بومی سازی هم داشته باشیم. به طور مثال
بله.
امباپه وقتی که میره بعد اسپانسرینگ بسیار زیادی میره، ولی یه بخشی شما باید ببینیم کدوم بازیکن تونسته وارد یک باشگاه بشه که بحث اسپانسر داشته باشه، بحث نمیدونم درآمدزایی داشته باشه. تو فوتبال ایران این نیست.
نه نه فوتبال اروپا چه اتفاق میفته دیگه، درسته؟
بعد اروپا رو عرض میکنم بعد میشه، ولی میگم داخل ایران. حالا ما بخوایم چیکار بکنیم توی فوتبال ایران؟ باید یک مسیری رو درست بکنیم که بازیکنی که وارد یک باشگاه میشه شاید روز اول و همون شروع فصل 1000 تومان قیمتش باشه. ما باید بازیکنانی رو انتخاب کنیم که وقتی که لیگ تموم شد این بازیکن قیمتش 2000 تومان شده باشه، یعنی در طول مسابقات پیشرفت حاصل بشه. حالا وقتی که شما یک مدیر عامل باشگاه یک مربی انتخاب میکنه، میبینه این مربی میتونه سطح کیفی اون بازیکنان رو به اون سطح برسونه که ارزش افسوده برای باشگاه به وجود بیاره و بحث درآمدزایی که یکی از بحث‌های بسیار مهم فوتبال حرفه‌ای هستش که خود ترانسفر بازیکنان هستش، اینها باید در تیم‌ها جا بیفته
بله.
و مربیانی رو بیارن که به طور مثال تعمیرکار باشن نه تعویضکار، بیان روی بازیکن‌ها کار بکنن، به عنوان معلم عاشقانه کار بکنن و همونطوری که شما می‌دونید آقای شنر شرکت با خدای دکتر نکیسا اینه که الان بازیکنان جوانی که AFC گفته برنامهش اینه که نسبت به سنوات گذشته حالا تو آسیا سن بلوغ بازیکنان رو با پایین بیاریم، یعنی به طور مثال قبلا شاید علی پروین و یا وحید امیری 26 سالگی دعوت می‌شد تیم ملی، الان ما باید به طور مثال وقتی نگاه می‌کنیم یا مالو نگاه می‌کنیم با 16 17 سال سن ما نمی‌تونیم 16 ولی ما برسونیمش به 20 سال، ما برسونیمش به 21 سال که جام جهانی بره، جام ملت‌ها بره. ما باید در باشگاهمون این کارا رو انجام بدیم. اینا هم به نظر من مؤثر نمیشه جناب آفاضلی. اینه که مدیران ما بخوان این کارو انجام بدن. بسیار. مربیان ما، بازیکنان ما به تنهایی نمیتونن این کارو انجام بدن.
آقای آشتنی، واقعا این امکان پذیر است در فوتبال کشور که ما بتونیم شرایط حرفه‌ای فوتبال کشور رو طوری مهیا بکنیم که بازیکنان ما در پایین‌ترین سطح بتونن، در پایین‌ترین سن بتونن به بالاترین سطحی برسن که بعداً باشگاه‌های بزرگ حتی خواهان اونا بشن. مثلا ما نه مهدی طارمی در 32 سالگی به اینتر ترانسفر بکنیم یا علی دایی در 29 سالگی بره در بایرن مونیخ بازی بکنه.
ببین آقا حوزه، بحث این که خب اولین نکته اینه که یه نگاه ویژه باید به آکادمی ها داشته باشن، واقعا مدیرای باشگاه باید به آکادمی هاشون یه نگاه ویژه داشته باشن، باید بها بدن و این که بیان از استعدادیابی استفاده کنن که بتونن بهترین استعدادا رو جذب کنن. خب اینا همه باعث میشه که اگه یکی دو دفعه این اتفاق بیفته کل کشور،
خب این بقوله... نمیفته این اتفاق. چرا واقعا نمیفته؟
چرا شاید واقعا بیفته.
بازیکنه مثلا مثل تیمایی مثل استقلال، پرسپولیس حالا کمتر تو این قضیه ورود میکنن، مثلا یه بازیکنم که از آکادمی پرسپولیس مثل مهدی عبدی میاد بالا دیگه خود باشگاه رو بازیکن مازاد اعلام میکنه، حتی سلیقه سرمربی این اتفاق میفته. یا مثلا بازیکنی
که آقا فاضل تو سپاهان واقعا اتفاق افتاد دیگه،
میخواستم برسم ولی مثلا در سپاهان ما ببینیم که تو همین سه چهار تا بازی آخرش حتی تو بازی فینال جام حذفی میان بازیکن 18 19 ساله دو سه تا از آکادمی جوانان که اصلا کسی اسمشون رو نشینه میان در ترکیب تیم قرار میگیرن. چرا تو سپاهان میشه ولی تو تیمای دیگه مثلا اتفاق نمیفته؟
خب بحث نگاه ویژه تیم هاست به آکادمیشون. خب من دو سال سابقه حضور تو سپاهانم داشتم و خب از اون موقعی که ما اومدیم سپاه من یادم واقعا یه نگاه ویژه به آکادمیشون داشتن باشگاه سپاهان و فکر کنم اگه واقعا این اتفاق
این نگاه ویژه مختص نگاه سرمربی به باشگاه مدیریت باشه.
نه مدیریت بود.
الان هم فکر میکنید نگاه آقای جوزه مورایس یا نگاه مدیریت باشگاه؟
من میگم این فلسفه باشگاه بود.
یعنی همونطوری آقای نکیسان گفت سیاست مشخصه.
بله سیاست باشگاه بوده.
یعنی بعضی از تیم‌ها سیاست گذاریشون درست نیستش که این اتفاق نمیفته.
اصلا خدمتتون عرض کنم یکی از اصول این که شما بخواید تیم داری کنید برای مدیراتون واقعا در بحث ورزشی سبقه داشته باشن یا حداقل تحصیلاتش رو داشته باشن، یعنی بدونه که چی کار باید بکنه. این که شما هم گفتی حالا یه مدیر عامل میاد یه فضای سیاسی و نمیدونه
سیاسی اجتماعی از شهرداری از جای دیگه میان، نمیدونم از وزارت خونه های دیگه میان و اصلا تو فضای فوتبال نیست و فکر میکنه هرچی بازیکن پر اسم و رسم دار بیشتر بگیرن، بازیکن مطرح تر بگیرن، حالا بازیکن ممکنه فوتبالشون داره تموم میشه اما به دنبال اون جایگاهی هستن، به دنبال اون اینکه حالا یه سال دیگه هم فعلا من مدیر عامل این باشگاه باشم و و و اینکه میبینیم سر میشه.
آقا فاضل باید یه نگاه ویژه به استادیابا داشته باشن و اگه این اتفاق بیفته خب خیلی از مربی‌ها یا خیلی از استادیابای فوتبال پایه علاقه‌مندتر میشن و خب این باعث میشه که فوتبال تو کشور ما شکوفا بشه. ما واقعا از لحاظ نیرو انسانی تو قاره آسیا به نظر من سطح یک قاره آسیا قرار داره.
آماریکا است میگن ما آقای میرزایان 3000 نفر ای لایسنس دارین، درسته؟ یعنی مدرک مربیگری ای آسیا رو دارن اگه اشتباه نکنم. آقای میرزایان میگم ما 3000 نفر داره مدرک ای داریم، لایسنس ای آسیا، درسته؟
بله.
خب اینا الان آقای میرزایان کجا هستن؟ آقای آشتیانی 3000 تا شوخی نیست، من میگم 1% اینا، 1%شون که 30 تام باشه میان کنار تیم هایی سن به کار استعدادی بپردازن؟
ببین آقا حافظ، حالا آقای میزاریان میدونه بحث این مسئل خیلی گسترده است، شما نها کنین از لحاظ مالی گرفته تا چیزهای دیگه تو فوتبال پایه، واقعا این خیلی گسترده است، اگه بخواد این قضیه حل بشه به نظرم چندین سال زمان میبره.
چون این قضیه با تو فوتبال ما جا بیفته. چون اصلا یه مربیگری، یه مربی که مدرک آیا آسیایی داره، مثلا بهش میگه آقا تو بیا بدونی که اسم و رسم ازت بشه، برو مثلا تو فلان جا تو شهرها مثلا برای ما استعداد پیدا کن. حالا ممکنه مثلا بعضی از مربیاشون عاشق کارشون و کارشون هم بلدن قبول کنن، اما این که بخواد عمومیت پیدا کنه بذار سخته. آقا
ببخشید، من با آکادمی میشناسم که مربی پایش 20 میلیون و 30 میلیون تو طول فصل دستمزد میده. آقا فضلی، خب این نشون میده واقعا چقدر شما چقدر میتونید محیط واسه مربی فراهم کنید. در نهایت مسئول مالی هم مهمه و مربی واقعا نمیتونه خودش رو وقف بده با این شرایط.
آقای میرزایی، ما یک دقیقه زمان داریم که با نتیجه در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
جناب فضلی، من همینطوری که خدمتتون عرض کردم، اولین چیزی که تو فوتبال ما مهم هستش مدیریت، و همونطور که آقای آشتیانی هم گفت، مدیریت یک باشگاه این فلسفه و این جریان رو به وجود میاره و تا مدیریت نباشه اتفاق نمیفته. همونطوری که شما الان اشاره کردید، وقتی که میبینیم بازیکنان میرن پا به سمت گذاشته رو میارن، یعنی یک مدیر کاربلد میره یک کاربلد میاره، یک مدیری که به نظر من کاربلد نیست میره یه اس میاره که پشت اون اس پنهان بشه و این فوتبال ما رو به یک مسیر بیراهه داره میبره. تا فوتبال ما به یک مسیر درست قرار نگیره، این مستلزم این هستش که مدیران ما با تفکرات فوتبالی تو فوتبال جناب آفاضلی، شما نمیتونی خودت بکاری و خودت درو بکنی، اینو ما باید بدونیم. یک سری باید
زود بازده نیست دیگه به نوعی دیگه.
بله، مخصوصا تو بحث آکادمی، اینی که شما تمام تلاشتو میکنی برای باشگاه بله. یکی از کارهایی که ازش اینا مدیرعامل و یا مدیریت و اینا نباید مدیری هزینه باشن، باید درآمدزایی داشته باشن و این مسیر رو به نظر من با مدیریت و اون ثبات مدیریت به نظر من هموار میکنه.
خیلی متشکرم میرزم با شما خدافظی. من سپاس که روی خط برنامه آمدید.
خواهش میکنم.
خدا متشکرم. آقای آشتیانی، نتیجه بحث در خدمت شما باشه.
والله خب درباره مسائل صحبت شد، من بکنم که خب دوستان عزیزم دقیقا درست اشاره میکردن. در نهایت بگم آقا فاضلی، باید مدیرایی که میان وارد باشگاه میشن حداقل که یه کورس درست حسابی گذرونده باشن، یعنی توی کلاس مدیریت ورزشی نشسته باشن، حالا میتونه
حداقل تحصیلات آکادمیک دانشگاهیش داشته
باشه. بله، یا از کورسایی هستش که خود AFC میذاره بحث مدیریت فوتبال، اونا رو میتونن بشینن تا واقعا با شرایط فوتبال آشنا باشن. شرایط فوتبال با مسائل دیگه خیلی فرق میکنه. من بگم اگه این مسائل درست کنیم خیلی درست میشه فوتبال ما. ما از لحاظ زیرساخت شاید شرایط خوبی نداشته باشیم، ولی از لحاظ نیروی انسانی شرایط فوق‌العاده‌ای داریم. خیلی از کشورهای دنیا هم میبینیم که حالا تو بحث زیرساخت مشکل دارن، ولی خیلی خوب میتونن بچه هاشون رو ترانسفر کنن به باشگاه‌های مختلف و درآمدزایی داشته باشن.
بسیار خیلی متشکرم.
نجیب اسم خواهش
ادارا شینی عزیز، مربیان و کارشناسان خوب و جوان کشورمون، از شما شنوندگان محترمم سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستیم همین الان وایسیم، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شن لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله
إن كنت باكيا لشيء فبك للحسين اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین علیه السلام گریه کن.
باز هم محرم و باز خیمه‌ای به وسعت دلهای عاشق
از محضر قدسی خدا رخصت از حضرت ختم الانبیا رخصت از دست علی شیر خدا رخصت از فاطمه خیرالنسا رخصت مشتبا رخصت
حسینیه رادیو تهران
از 16 تیر ماه تا 29 تیر ماه حسینیه رادیو تهران هر شب همراه با یکی از هیئت‌های استان تهران
از 16 تا 29 تیر ماه ساعت 21 تا 22 و 30 دقیقه
لشکر خدا سینه زنان به قرارگاه کربلا لبک حسین لبک.
در گذشته های دور بلایای طبیعی از مهمترین عوامل آسیب و نابودی مردم و سرمایه های اونا بوده، اما با پیشرفت علم و افزایش جمعیت به تدریج سهم انسان ها در تخریب محیط زیست و وقوع حوادث بیشتر و بیشتر شد. یکی از نمونه های این پیشرفت توانایی بشر در استفاده از مواد شیمیاییه. مواد شیمیایی یعنی موادی که از نفت و مشتقات اون و یا از مواد معدنی موجود در طبیعت به دست میان. همونطور که میدونید بعضی از مواد شیمیایی خاصیت انفجار، آتشگیری، مسموم کنندگی و خورندگی دارن. این مواد در عین مفید بودن میتونن برای ما تهدیدزا هم باشن، چیزی که ازش با عنوان تهدید شیمیایی یاد میکنیم. تهدید شیمیایی یعنی امکان آسیب به افراد، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های یک جامعه با مواد شیمیایی پرخطر. اما این تهدیدات شیمیایی تو چه بسترهایی ممکنه رخ بده؟ 1. جنگ. 2. تروریسم. 3. صنعت و خدمات. 4. قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی. اولین بستر تهدید جنگی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی سمیه، مثل حمله شیمیایی صدام به شهر سردشت. سلاح‌های شیمیایی علاوه بر انسان‌ها روی محیط زیست هم آثار مخرب زیادی می‌ذارن. اگه دشمن در جریان جنگ یک زیرساخت شیمیایی آسیب‌پذیر رو هم هدف قرار بده، ممکنه مواد شیمیایی توی محیط منتشر بشه و مثل سلاح‌های شیمیایی فاجعه بزرگی به بار بیاره. بستر دوم تهدیدات شیمیایی، پخش و انتشار مواد شیمیایی توسط گروه‌های تروریستی با هدف کشتار یا ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه است، مثل پخش عمدی عامل سارین در متروی توکیوی ژاپن. کموتروریسم یا تروریسم شیمیایی میتونه با هدف ایجاد نارضایتی یا ضربه به اقتصاد یک کشور در قالب خرابکاری در حوزه صنعت، کشاورزی و سایر سرمایه‌های ملی مثل محیط زیست هم اتفاق بیفته. و اما سومین بستر که مهمترین حوزه قوه تهدیدات شیمیایی در جوامع امروزیه، حوزه صنعت و خدمات که به دلیل وسعت و گستردگی به چند زیر حوزه تقسیم میشه. الف، صنایع تولید کننده مواد شیمیایی پایه مثل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها که ذاتاً ماهیتی شیمیایی دارن. ب، صنایع وابسته که از مواد شیمیایی به عنوان ماده اولیه استفاده می کنن، مثل کارخانجات تولید سموم کشاورزی. جیم، حوزه حمل و نقل مواد شیمیایی پرخطر شامل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و حتی دریایی. همچنین مواد شیمیایی رو از طریق خطوط لوله هم انتقال میدن، مثل خطوط لوله گاز. دال، حوزه خدمات مثل تصفیه خانه ها و استخرهای شنا که برای تصفیه آب حجمی از مواد شیمیایی رو در انبارها نگهداری و استفاده می کنن. ضعف یا عدم دستورالعمل ها، آیین نامه ها، الزامات و ملاحظات ایمنی، امنیتی و دفاعی باعث می شه تا وقوع حوادثی مثل انفجار، آتش سوزی، نشت مواد سمی یا خورنده، علاوه بر آسیبی که به کارکنان و زیرساخت ها وارد می کنه، مخاطراتی هم برای جمعیت مجاور، محیط زیست، منابع طبیعی و حیات بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری به همراه داشته باشه. بستر چهارم تهدیدات شیمیایی، تولید بدون نظارت و زیرزمینی یا ورود کالای شیمیایی قاچاق به کشوره، مثل ورود قاچاق مواد و اقلام آرایشی بهداشتی یا حتی مواد خوراکی. بنابراین از اونجایی که کشور ما تو همه این حوزه ها هم خسارت دیده و هم مستعد خسارت دیدنه، باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و آموزش و انجام اقدامات لازم در حد ممکن کشور را از تهدیدات شیمیایی مسئول نگه داریم. کاری که در یک دید جامع تحت عنوان پدافند شیمیایی مطرح میشه. پدافند شیمیایی در تعریف یعنی مجموعه ای از تدابیر، برنامه ها و اقدامات غیر نظامی که به کاهش امکان وقوع حوادث شیمیایی، کاهش آسیب پذیری افراد، زیرساخت ها و سرمایه ها و آمادگی واکنش در برابر تهدیدات شیمیایی منجر میشه. طبیعیه که برای مقابله با یک سری حوادث شیمیایی که به طور روزانه و در سطح محدود ممکنه اتفاق بیفته، برخی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای پیشبینی شده. اما برای پیشگیری یا مقابله با اون سطح از حوادث شیمیایی که بخش زیادی از مردم رو درگیر میکنه و آرامش و امنیت جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده، آمادگی و هماهنگی بیشتری در سطح مردم، مسئولین و دستگاه‌های مربوطه لازمه. اقداماتی که توسط قرارگاه پدافند شیمیایی کشور با دو رویکرد فنی مهندسی و مدیریت بحران تحت عنوان چرخه یا فرایند اقدامات پدافند شیمیایی دنبال میشه. 1. شناخت محیط و سرمایه ها، شناخت تهدیدات و شناخت نقاط آسیب پذیر. 2. فرهنگ سازی. 3. برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش تهدیدات و آسیب پذیری ها. 4. ایجاد آمادگی و هماهنگی، یعنی تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها، ایجاد هماهنگی، سازماندهی، تجهیز، آموزش، برگزاری رزمایش و ایجاد آمادگی ذهنی در جامعه مخاطب، پیشبینی امکان وقوع تهدیدات و پیامدهای اون. و در آخر، در زمانی که علارغم تمام این اقدامات بالاخره حادثه‌ای رخ بده، اقداماتی که از رصد و پایش تهدید، هشدار سریع و اعلام شرایط وقوع حادثه به مسئولین شروع میشه و با ورود تیم‌های تخصصی، کشف و شناسایی عامل شیمیایی و تعیین محدوده آلودگی، امداد و نجات و انتقال مصدومین به مراکز درمانی، برقراری نظم و امنیت، دفع منشأ خطر و رفع آلودگی تا زمان عادی سازی شرایط ادامه داره. امیدواریم با ارتقای مسئولیت حاصله از تلاش‌های قرارگاه پدافند شیمیایی و دستگاه‌های مسئول و البته همراهی مردم، هیچ وقت شاهد هیچ حادثه شیمیایی در کشور نباشیم. سازمان پدافند غیرعامل کشور.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.